ساعت 19 در ایران شنونده ی مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه یک شنبه است 22 اسفند سال 1400 خورشیدی برابر با 13 مارس سال 2022 میلادی. شاهین بشیری هستم میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا. امیدوارم طی دقایق آینده به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم نسرین افشار.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. جک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا ساعتی پس از حمله موشکی سپاه پاسداران به اربیل العراق اعلام کرد که واشنگتن و بغداد گفتگوها برای دسترسی عراق به سیستم دفاع موشکی برای دفاع از خاک آن کشور را آغاز کردند. آقای سالیوان تأکید کرده است که آمریکا از تمام توان خود برای دفاع از شهروندان و متحدان خود استفاده خواهد کرد. ظهر یکشنبه سپاه پاسداران با صدور بیانیه‌ای مسئولیت حمله موشکی به اربیل را بر عهده گرفت. در این بیانیه گفته شده مرکز راهبردی اسرائیل در اربیل در واکنش به آنچه که جنایات اخیر اسرائیل خوانده شده هدف قرار گرفته است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز 17 اسفند تایید کرد که در آخرین حمله هوایی منتسب به اسرائیل در سوریه 2 افسر سپاه کشته شدند. مقامات ارشد سپاه پاسداران تایید کرده بودند که به این اقدام اسرائیل واکنش نشان خواهند داد. همزمان با کشته شدن این 2 افسر سپاه پاسداران، ارتش اسرائیل سطح هوشیاری خود را برای رویارویی با عملیات احتمالی جمهوری اسلامی ایران و یا گروه حزب الله لبنان افزایش داد. به گفته مقامات محلی در حملات موشکی سپاه به اربیل که با دست کم 12 موشک نقطه زن انجام شد، چندین ساختمان آسیب دیدند و 1 نفر هم مجروح شده است. آمریکا، ترکیه، رئیس جمهور و نخست وزیر عراق این حملات را به شدت محکوم کردند. مقتدی صدر، رهبر بزرگترین ائتلاف شیعیان عراق هم این حمله را به شدت محکوم کرده و خواهان ارسال نامه اعتراضی به سازمان ملل و سفیر ایران شده است. مقام‌های اوکراینی روز یکشنبه خبر دادند که در حمله هوایی روسیه به مرکز بین‌المللی یاوریف برای حفظ صلح و امنیت در نزدیکی مرز لهستان دست کم 35 نفر کشته و 134 نفر زخمی شدند. مرکز یاوریف در 25 کیلومتری مرز لهستان از بزرگترین پایگاه‌های نظامی اوکراین در بخش غربی این کشور است که بیشتر رزمایش‌های اوکراین با کشورهای ناتو در آنجا برگزار می شود. فرماندار منطقه ماکسیم گفته است که هواپیماهای روسی حدود 30 راکت به سمت این مرکز شلیک کردند و برخی از آنها قبل از اصابت رهگیری شدند. به گفته مقامات محلی فرودگاه این منطقه نیز هدف حمله قرار گرفته و بر اساس اطلاعات اولیه انفجارهای صبح روز یکشنبه ناشی از حمله به فرودگاه بوده است. پیشتر ستاد ارتش منطقه لویو از حملات موشکی و هوایی به شهر لویو در غرب اوکراین در بامداد یکشنبه خبر داده بود. لویو از شهرهای تاریخی و در فهرست یونسکو است که محل پناه بسیاری از آوارگان جنگی و همینطور محل استقرار خبرنگاران خارجی است. در این میان ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به نیروهای روسی هشدار داده است که اگر بخواهند وارد کیف پایتخت اوکراین شوند با مقابله ساکنان تا سرحد مرگ مواجه خواهند شد. پیشتر دیمیترو کولبا وزیر خارجه اوکراین اعلام کرده بود که کشورش بدون پذیرش هیچ ضرب‌العجلی آماده ی مذاکره با روسیه است اما تسلیم نخواهد شد. آقای کولبا با اعلام این خبر همچنین به خبرنگاران گفت اگر کشورش جت‌های جنگنده بیشتری داشت می توانست از کشته شدن غیر نظامیان اوکراینی جلوگیری کند. و در خبری کوتاه، بازنشستگان ایران روز یکشنبه در شهرهای مختلف کشور تجمعات اعتراضی برگزار کردند.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم نسرین افشار. شما در این حال میتونید این خبرها و گزارش‌های مرتبط با اونها رو در وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید، اما چکیده‌ای از اون چه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا میشنوید. سری میزنیم به اربیل در اقلیم کردستان عراق که مورد حمله موشکی سپاه پاسداران قرار گرفته.
این ادعایی که در حال حاضر وجود داره از سوی سپاه پاسداران مبنی بر اینکه حمله ای صورت گرفته نمیتونه به طور کامل درست باشه، یعنی حمله ای بر علیه تاسیسات مربوط به سرویس اطلاعاتی اسرائیل.
نیروهای مهاجم روس در حمله هوایی به غرب اوکراین سعی در گشودن یک جبهه جدید کردند. به این موضوع می‌پردازیم.
روشی رو که الان ارتش روسیه در پیش گرفته همون روش هایی است که روسیه در جنگ دوم چچن و در سوریه اینها رو به کار گرفت.
می رویم به برلین که شب شعری به یاد بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز درگذشته ایرانی، در آن برگزار شد. و برنامه صدایی دیگر را در انتهای این مجله ورق می زنیم. برای شنیدن این مطالب و بیشتر از آنها با ما بمانید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، سپاه پاسداران با صدور بیانیه ای مسئولیت حمله موشکی شامگاه یک شنبه 21 اسفند به اربیل عراق را پذیرفت. در بیانیه سپاه آمده است که این حمله در واکنش به کشته شدن دو سپاهی در سوریه بوده و مرکز راهبردی، به گفته این بیانیه، توطئه و شرارت وابسته به اسرائیل هدف حمله قرار گرفته. در این بیانیه جزئیات یا شواهدی درباره این مرکز و همچنین وابستگی آن به اسرائیل ارائه نشده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با بابک تقوایی، نویسنده و پژوهشگر امور دفاعی ساکن آتن داشتم، ابتدا نظر وی رو در این زمینه جویا شدم. بابک تقوایی:
بر اساس اون اطلاعات و خب تصاویر و فیلم هایی که منتشر شده در حال حاضر، به خصوص توسط مردم محلی تهیه شد در شب گذشته در زمان این حمله موشکی، ما میتونیم مشاهده بکنیم که این موشک ها تقریبا به دو نقطه از شهر اربیل اصابت کردن، نه یک نقطه. اینطور که به نظر میرسه این موشک ها در دو دسته، یعنی دسته نخست در منطقه نزدیک فرودگاه بین المللی اربیل و جایی در نزدیکی محله انکاوه که خب ساختمان کنسولگری جدید آمریکا هم خب در نزدیکی کنسولگری قدیمی در دست ساخت هستش به زمین برخورد کردن، و دسته دوم در شمال شرق شهر اربیل، جایی که خب ما شاهد بودیم که دفتر تلویزیون شبکه کردستان 24 اونجا، خب ما شاهد بودیم که محتمل خساراتی شد به خاطر موج انفجار که نشون میداد که این موشک ها در نزدیکی اون دفتر منفجر شدن. ولی خب اگر ما دقت بکنیم به بیانیه هایی که سپاه پاسداران منتشر کرد و حتی قبل از اون که مسئولیتش رو بر عهده بگیرن به طور رسمی، رسانه های وابسته به اون، شبکه های خبریشون در سوشال مدیا به خصوص در تلگرام، ادعا کرده بودن که موشک ها به یک مرکز جاسوسی موساد در کردستان عراق برخورد کرده. ولی خب اگر ما دقت بکنیم بر اساس اطلاعاتی که موجود هستش و تصاویری که موجود هستش و همچنین بر اساس تصاویر ماهواره‌ای که در تاریخ 14 فروردین ماه سال جاری، اگر خاطرمون باشه، یک حمله پهپادی صورت گرفت از سوی سپاه به یک مرکزی که ادعا شد متعلق به سرویس اطلاعاتی اسرائیل و همچنین آمریکا بود، میتونیم به این پی ببریم که خب این ادعایی که در حال حاضر وجود داره از سوی سپاه پاسداران مبنی بر اینکه حمله ای صورت گرفته نمیتونه به طور کامل درست باشه، یعنی حمله ای بر علیه تاسیسات مربوط به سرویس اطلاعاتی اسرائیل. بیشتر اینطور به نظر میرسه که جنبه اصلی این عملیات جنبه روانی هستش، عملیات روانی هستش، برای اینکه به هر حال ما شاهد بودیم در روز دوشنبه، بامداد دوشنبه، در حومه دمشق یک حمله صورت گرفت از سوی نیروی هوایی اسرائیل بر علیه یک سنگبری که در اون خب دو نفر از اعضای ارشد نیروی هوافضای سپاه پاسداران که به سپاه قدس مأمور شده بودند و در اونجا در حال آموزش پرسنل ارتش سوریه بودن، شدن کشته شدن و خب خبر اون منتشر شد و خب وقتی که خبر کشته شدن این دو نفر منتشر شد برای سپاه پاسداران و به خصوص رژیم جمهوری اسلامی اهمیت داشت تا بتونه اقتدار خودش رو نشون بده که میتونه پاسخ بده به کشته شدن دو نفر از پرسنلش. ولی خب با توجه به اینکه امکان پاسخگویی از طریق حمله به خاک اسرائیل برای اینها وجود نداره، خب دست دادن به یک حمله به خاک کردستان عراق و تقریبا میشه گفتش به اهدافی که هیچ ارتباطی به اسرائیل ندارن و بیشتر به نظر میرسه که یک عملیات روانی و یک نمایش در راستای حفظ آبرو صورت گرفته از سوی فرماندهان سپاه پاسداران و نه یک عملیات واقعی برای آسیب رسانی به اسرائیل.
ما در وضعیتی به سر میبریم که مذاکرات برجام به نوعی میشه گفت متوقف شده. سپاه مسئولیت این حمله رو پذیرفته، میگه با موشک‌های نقطه زن اربیل رو مورد حمله قرار دادم و مذاکرات با عربستان سعودی هم تعلیق شده. همه اینها رو اگر ما بخوایم یک تحلیلی ازش ارائه بدیم، به نظر شما در کوتاه مدت و میان مدت چه پیامدهایی برای ایران داره؟
خب اگر به عنوان مثال مسائلی که سپاه پاسداران و رژیم جمهوری اسلامی در حال حاضر با اون دست و پنجه نرم میکنن، در حدود 2 سال پیش با اون دست و پنجه نرم میکردن، امکان انجام چنین اقدامات تهاجمی و خصمانه از سوی اونها وجود نداشت. الان چیزی که فرماندهان سپاه حس میکنن و مقامات جمهوری اسلامی این هستش که بحران به وجود اومده در اوکراین شرایطی رو فراهم کرده برای اونها تا بتونن دست به این کارها بزنن که خب در راستای قدرت نمایی به کشورهای منطقه‌ای و چه بسا فرامنطقه‌ای و همچنین در راستای افزایش روحیه هواداران خودشون. و خب در بلند مدت ما میتونیم انتظار داشته باشیم که این مسائل خب بسیار اثر منفی بگذاره بر روی مذاکراتی که در رابطه با برنامه اتمی ایران داره، ولی در رابطه با مذاکراتی که با کشورهای منطقه‌ای وجود داره مثل امارات متحده عربی و عربستان، این در راستای نشان دادن چنگ و دندان هستش به این کشورها، به خصوص نشان دادن قدرت برنامه موشکی. اگرچه موشک‌ها به بیابان برخورد کردن، اون چیزی که من شنیدم و اسنادش موجود هستش، ولی خب اینها تلاش دارن که نشون بدن که توان موشک پرانی دارن و اگر هم این دست به این کار بزنند آمریکا واکنش چندانی نشون نخواهد داد. لذا بیشتر به نظر میرسه که به عنوان یک اهرم فشار، به عنوان یک از اهداف جانبی این حمله موشکی، از این مسئله دارن بهره میبرن.
فکر میکنید که این اهدافی رو که سپاه مورد حمله قرار داده چطور انتخاب کردن تا در واقع زیاد حساسیت آمریکایی ها رو برنیانگیزه؟
ما شاهد بودیم در دوران ریاست جمهوری ترامپ وقتی که حملاتی صورت گرفت از سوی سپاه قدس و نیروهای نیابتیش به برخی از پایگاه‌های آمریکا در منطقه و باعث برخی از تلفات شد در میان نظامیان یا دست کم افرادی که مورد استخدام اونها بودند در این پایگاه‌ها، بر حال آمریکا واکنش نشون داد و حملات تلافی جویانه دست کم به برخی از پایگاه‌های نیروهای وابسته به سپاه قدس انجام داد. ولی این بار برای اینکه حتی آمریکا چنین واکنشی هم نشون ندهد، ما شاهد هستیم که موشک‌هایی که شلیک شده به اربیل به هیچ یک از اماکن دیپلماتیک و نظامی آمریکا برخورد نکرده و به نظر میرسه که اهداف به گونه انتخاب شدن که تنها در راستای عملیات روانی تحت بهره برداری قرار بگیرن، یعنی در فاصله بین حدود 800 الی 1000 متری از پایگاه‌های نظامی و اماکن دیپلماتیک آمریکا انتخاب شدن که تنها انفجار موشک‌ها در اون منطقه یک پیامی سیاسی و پیامی روانی به مخاطبان خودش برسونه و از طریق عدم آسیب رسانی به تأسیسات نیروهای نظامی و سیاسی آمریکا در منطقه و همچنین پرسنل اونها شرایطی رو فراهم نکنه تا نیروهای آمریکایی دست به حملات تلافی جویانه به سپاه قدس و نیروهای نیابتیش در عراق بزنند.
گفتگویی بود با بابک تقوایی. اما در همین زمینه حمله سپاه به اربیل، نظر علی صدرزاده تحلیلگر مسائل منطقه رو بشنویم.
اولا سردرگمی هست که بین نیروهای امنیتی ایران آقای محمود عباس‌زاده مشکینی 1 ساعت قبل از این اعلامیه سپاه اعلام کرده بود که موشکباران اربیل ارتباطی به ما نداره و انتقام جمهوری اسلامی از اسرائیل بسیار جدیه ولی در آینده خواهد بود. و این نشون میده که سخنگوی امنیت ملی مجلس اصلا اطلاعی ندارد از نحوه عملکرد پاسداران ایران در حدود 20 دقیقه بعد از این سخنرانی این اعلامیه سپاه پاسداران منتشر میشه و صراحتاً اعلام میکنن که ما مسئولیت این رو به عهده داریم، با موشک‌های نقطه زن این کار رو کردیم و ادعا میکنن که به محل آموزش نیروهای موساد حمله کردن، در حالی که چنین چیزی نیست. حمله بر اساس تمام خبرهایی که منابع موثق گزارش میدن به یک محل ساختمان در حال تکمیل بوده که قرار بوده در آینده کنسولگری آمریکا در اونجا باشه و این رو در حقیقت برای نشان دادن این که ما از کشته شدن دو تا از سرهنگان سپاه پاسداران دوشنبه گذشته در سوریه میخوایم، این انتقام ما بوده از اسرائیل. ولی به هر حال هم دولت عراق این حمله رو محکوم کرده، هم مقتدا صدر این حمله رو محکوم کرده و هم دولت خودمختار کردستان این اقدام رو محکوم کرده. بنابراین من فکر می‌کنم این حمله در رابطه ایران با آمریکا و ایران با عراق یک دامنه‌ای خواهد داشت، عکس العمل‌هایی خواهد داشت و من فکر میکنم بدون پاسخ هم بماند این کار، لااقل بدون پاسخ سیاسی دیپلماتیک از جانب عراق.
دیدگاه علی صدرزاده رو میشنیدید و حالا بریم سراغ پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی ساکن اربیل، که در همین زمینه به رادیو فردا چنین میگه.
با قاطعیت اعلام کنم که اصلا این چیزی بفید نداره، چرا که عنوان اینجا نه به عنوان یک تحلیلگر، به عنوان یک شاهد عینی حتی میتونم بگم که در کانال کردستان 24 که بنده رو دعوت میکنم به مصاحبه، من اطراف اون رو دقیقا میشناسم، محل رفت آمد من هست که اونجا چه منطقه مسکونی هست، حتی بعضیشون خالی از سکنه هست که مقابل کنسولگری، ساختمان کنسولگری جدید آمریکا که اون طرف خیابون هست. فکر میکنم این بیشتر یک توهم و یک نوع سرپوش گذاشتن برای این حمله باشه که زیادتر مصرف ایدئولوژیک و مصرف شاید داخلی داره، اما پشت این به نوعی ادعاها مهمه و پیامهایی که ایران از طریق این موشک‌ها ارسال کرده همراه با این موشک‌ها، پیامهایی رو هم برای اقلیم کردستان، هم برای حکومت بغداد، برای تشکیل حکومت و نیروهای الاساس ضد یا مخالف نفوذ ایران در جریان تشکیل حکومت که دارن نیروهای طرفدار ایران رو به حاشیه می‌رونن، و هم پیامی هست به نظرم برای آمریکا در روند مذاکرات با اقلیم کردستان. از یک طرف روابط بسیار حسنه‌ای با ایالات متحده آمریکا داره و منطقه آرام از عراق است که ایران نفوذ آنچنانی در این منطقه نداره. روند تشکیل حکومت بین جریان حزب دموکرات کردستان و ائتلاف حاکمیت یا سیاده خنجر و حلمانی و جریان صدرنشین‌ها یک بلوک قدرت رو تشکیل دادن، همه اینها این رو به اصطلاح بیشتر معقول میکنه که ایران این حملات رو به اقلیم کردستان عراق، یک منطقه امن و به نوعی نیمه مستقل از حتی میتونیم بگیم از عراق هست، این حملات رو انجام بده و این پیام رو به حزب دموکرات میده که حزبی هست که حائز اکثریت کرسی های پارلمان کردستان و بیشترین رأی رو در میان کورت ها برای احراز کرسی های پارلمان بغداد و همچنین حزبی از رئیس اقلیم کردستان و نخست وزیر حکومت اقلیم کردستان رو دارا هست. همه اینها میتونه به یک نوع تهدید این حزب قلمداد بشه که در این روندی که چندین بار آقای قاهانی هشدار رو به مقامات اقلیم کردستان داده بر طبق به اصطلاح اخبار غیر رسمی که اونها به این جدال بین شیعان وارد نشن و سعی در تشکیل حکومت بدون حضور چارچوب هماهنگی به این اقدام دست نزنن.
این صدا صدای رادیو فرداست.
ستاد ارتش منطقی لویف در غرب اوکراین میگوید روس‌ها به یک پادگان اوکراینی در نزدیکی مرز لهستان حمله هوایی کردند. این ستاد گفت که اشغالگران به مرکز بین‌المللی حفظ صلح و امنیت حمله هوایی انجام دادند و طبق اطلاعات اولیه 8 موشک به این محل شلیک کردند. این مرکز کمتر از 25 کیلومتر از مرز لهستان فاصله دارد. در گفتگویی که ساعتی پیش با حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا داشتم، ابتدا نظر وی را در مورد اقدام روسیه برای گشودن یک جبهه جدید جویا شدم. حسین آریان:
حال که تمام توجه نیروهای روسی به طرف در واقع کیف هست، یعنی از دو محور شرق و غرب دارن سعی میکنن که کیف رو محاصره بکنند، تو این فاصله روسیه اعلام کرد که ما جلوی کمک‌های غرب به اوکراین رو، یعنی کمک‌های تسلیحاتی رو میگیریم و اینها رو هدف‌های مشروع می‌دانیم و از اول جنگم تا به حال سعی کرده که یک دیواری در غرب، یعنی غرب کیف و به طرف مرز لهستان به وجود بیاره که یه مانع ایجاد بکنه. هنوز به طور کامل این رو عملی نکرده. به باور من این حمله به لویف که بغل مرز لهستان هست باید در ارتباط با همین باشه، ولی به هیچ وجه من الوجود نمیشه حمله به اوکراینی ها و کسانی رو که دارند اوکراین را ترک میکنند و به عنوان پناهنده به طرف لهستان میرند، اینو واقعا توجیه کرد، برای اینکه اصلا انسانی نیست. ولی با همه این احوال باید بگیم روشی رو که الان ارتش روسیه در پیش گرفته و داره حمله میکنه، مثلا به کیف یا همینطور در ماریوپول ما دیدیم و یا اینکه در چرنهیو، اینها همون روش هایی است که روسیه در جنگ دوم چچن و در سوریه اینها رو به کار گرفت، یعنی حمله از دور بدون تبعیض با استفاده از آتش توپخانه، راکت، موشک و به طور کلی بیشتر سلاحایی که هوشمند نیستند و کوبیدن و هموار کردن و با خاک یکسان کردن شهرها و مناطق مسکونی و غیر مسکونی و نظامی و غیر نظامی و بعد فرستادن پیاده هاش به جلو. همین کاری که در گروزنی کرد از سال 2000 و یا اینکه در سوریه کرد که میدانیم و منابع تایید کردن که موجب مرگ بیش از 23 هزار غیر نظامی در سوریه شد. اینا رو بایستی به باور من این نوع حمله ها رو که الان روسیه انجام میده بایستی در این قالب و در این استراتژی که روسیه در پیش گرفته ببینیم.
شما میگید که روسیه در واقع همون شیوهی رو که در چچن صورت داد داره در اوکراین صورت میده، ولی میدونیم که به هر حال اینها دو تا منطقه کاملا متفاوت هستن، هم از لحاظ استراتژیکی و هم از لحاظ مقاومت و روحیه مردم. به هر حال اوکراینی ها خودشون رو کاملا مستقل میدونن، در حالی که چچنی ها میدونستن به هر حال پاره ای از خاک روسیه هستن و شاید اون اندازه انگیزه ای نداشتن. تفاوت ها بسیار زیاد هست. حالا اینها یکی دو مورد هستش که من اشاره کردم. فکر میکنید با توجه به این نکات مسئله پیشروی ارتش روسیه به کجا ختم میشه؟ چون همین الان هم به هر حال بیش از دو هفته است که این اتفاق افتاده و ما میبینیم که اون پیشرفتی که از یک کشور ابرقدرت انتظار میرفت رو روس‌ها نداشتن.
خب هدف اصلی اینگونی که من میبینم این است که تمام قسمت جنوب رو اینها، یعنی نیروهای روسی جنوب اوکراین رو اشغال بکنن، که تقریبا این کار رو کردن، یعنی از شمال و قدری شمال غرب شبه جزیره کریمه و بعد به شرق به طرف ماریوپول و اتصال اون کرانه و اون بخش از خاک اوکراین در امتداد دریای آزوف به دونسک و لهانسک، جمهوری های خودخوانده، و از اونجا انتقال و اتصالشون به خارکیف و در نهایت پیشبینی میشه که به طرف اودسا هم برن. یعنی به طور کلی اشغال یک بخشی از خاک اوکراین در جنوب، در شرق و در شمال و شمال شرق و محاصره خارکی و پس از آن در شمال غرب که مرز بلاروسه. بنابراین اون چه که میماند طرف غرب هست، یعنی به طرف لهستان، به طرف اسلواکی و به طرف مجارستان، و این بخش اون حساب ناحیه و منطقی خواهد بود که کمک‌ها و کمک‌های تسلیحاتی به طرف اوکراین سرازیر میشه. اما اون چرا که گفتیم در مورد عملکرد این نیروها، بله، اشکالات بسیار زیادی از این ابرقدرت نظامی آشکار شده، از نظر لوجستیکی حتی در مورد مواردی مثل سوخت و آذوقه و به طور کلی مهمات و اینا. و اینکه
یعنی از یک ابرقدرت انتظار خیلی بیشتر از اینها میرفت.
خب بله اینا هست. وقتی که شما تانک ها رو ببینید، شما وقتی میبینید که یه ردیف تانک ها رو در بعض جاها، این ویدیوها رو منم دیدم که میذارن و ترکشون میکنن و این تانک ها سالمن، نیرویی که حمله کننده هست تانک خودشو نمیذاره اینجوری رها بکنه. اینها در ارتباط با یک نیرویی هست که داره یا عقب نشینی میکنه یا فرار کردن. یعنی چیزی رو که به من میگه این هست. ولی در کل علاوه بر اون اشکالات لوجستیکی، ما یک همافزایی، اون سینرژی به حساب بین این محورهای مختلف نمیبینیم. گویی این که در جنوب بهتر عمل کردن روسا، ولی در شرق و در شمال و در ارتباط با کیف این همافزایی و این هماهنگی وجود نداره. اونهایی که اون محور حمله به طرف کیف که در غرب رودخانه دنیپر هست که بهتر عمل کرده، هیچ هماهنگی با شرق نداره که پیشروی نکرده. و مهمتر از همه اینا، شما خیلی راحت میبینید که به بنا به گزارش‌ها حدود 20 سرلشکر در این جبهه‌های مختلف هستند و 3 سرلشکر تا به حال کشته شدند. میشه این تعبیر کرد که اینها برای روحیه دادن و برای راهنمایی و برای اینکه فشار بیشتری به نیروها وارد بکنن که اینا پیشروی بکنن. یعنی اون افسران میدانی که باید ابتکار عمل داشته باشند و بتونن خودشون تصمیم بگیرن در چهارچوب مأموریت‌های محوله، چون این چیزی دیده نمیشه. و این یکی از اشکالات عمده بوده که در زمان ارتش شوروی وجود داشته و حالا در این ما نشانه هایی رو میبینیم. در کل بله، یک ابرقدرت باید خیلی بهتر از این از دیدگاه نظامی عمل میکرد، ولی ما چون این چیز رو نمیبینیم.
گفتگوی بود با حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
خب عزیزان، حالا از شما دعوت می‌کنم به پیام‌های تلفنی اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میان گذاشتند. به امید اون که روزی نظر شما شنونده گرامی رو هم از رادیو پخش کنیم.
دنیا و مردم اوکراین به زودی به ریش آقای ولادیمیر پوتین خواهند خندید. بازنده اصلی جنگ ایشونه و نکته بسیار برجسته در این جنگ اشتباهات فاحش در پیشبینی هایی که پوتین و دستیارانش در محاسبات خودشون کردن.
متاسفانه حکومت بدبخت ما هیچ انتقادی رو نمیتونه تحمل کنه و هیچ کانالی برای ارتباط مردمی برقرار نکرده. از مقامات محترم ایالات متحده درخواست میکنم حوصله کنن و اینه بدونن که اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران پشتیبان مردم نجیب و عزیز و غیور و اوکراین هستن و با این خرس متعفن سخت مخالفن.
ترین دستاورد حمله نظامی روسیه به اوکراین این بود که نقاب از چهره نوکرصفت خامنه‌ای و حکومتش در قبال روسیه برداشت و این در موضع‌گیری قاطع‌تر مردم ایران نسبت به این حکومت که هیچ پایگاه مردمی نداره و مجبور آویزون بشه به گردن چین و روسیه شدیدتر و سختگیرانه‌تر خواهد بود.
دولت اوکراین و ملت اوکراین بدانند حساب ملت ایران از دولت ایران جداست. پوتین محکوم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به یاد بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز و در حمایت از نویسندگان زندانی و زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران، شامگاه شنبه شب شعر و سخنی در شهر برلین برگزار شد. این برنامه یک سری حرکت فرهنگی اجتماعی است که از سوی دو نهاد برون مرزی کانون نویسندگان و انجمن قلم ایران در تبعید راه اندازی شده است. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
سلسله برنامه‌های زیر عنوان شب‌های شعر و سخن که تاکنون از سوی کانون نویسندگان ایران و انجمن قلم ایران در تبعید در شماری از شهرهای آمریکای شمالی، اروپا و استرالیا اجرا شده، شامگاه شنبه به شهر برلین هم راه یافت. بحث محوری این شبها گرامی داشت یاد و خاطره بکتاش آبتین و پشتیبانی از نویسندگان زندانی و همچنین زندانیان سیاسی عقیدتی ذکر شده. بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز، به دلیل ابتلا به بیماری کرونا اواخر آذر ماه امسال با دریافت مرخصی از زندان اوین به بیمارستانی در تهران منتقل شد و با وخامت حالش در 11 دی ماه به کمای مصنوعی رفت و 7 روز بعد در 47 سالگی جان باخت. کانون نویسندگان ایران در تهران سپس در بیانیه ای نوشت: مسئولان زندان با تأخیر آمدانه 10 روزه در روند درمان بکتاش آبتین وقفه ایجاد کردند و به همین دلیل کانون نویسندگان حکومت ایران را در جان باختن بکتاش آبتین مسئول دانست. شماری از زندانیان سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج هم جمهوری اسلامی را مسئول جان باختن این هنرمند زندانی دانسته و در بیانیه‌ای نوشتند: بار دیگر لوکوموتیو قتل‌های زنجیره‌ای، این بار در ایستگاه اوین، یکی دیگر از نویسندگان را به کام مرگ کشید. در شب شعر و سخن شهر برلین هم درباره چگونگی مرگ آمدانه بکتاش آبتین سخن گفته شد. فریار اسدیان، شاعر و نویسنده و یکی از اعضای هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران در تبعید، درباره این شب شعر و سخن در برلین اینطور به رادیو فردا گفت:
در پی برگزاری تظاهرات و تجمعات و شبای فرهنگی چون در برلین با یاد بکتاش آبتین و دیگر نویسندگان زندانی عضو کانون نویسندگان ایران شب شعر رو برگزار کردیم که با استقبال روبرو شد. به ویژه باید یادآوری بکنم که الان که بحران اوکراین و روسیه هم تمام اخبار جهان رو تحت پوشش خودش قرار داده، خیلی بجاست که ما فریادمون از هر بار دیگر رساتر باشه، چون امکان این بسیار وجود داره که در این شرایط بسیار بسیار بحرانی جمهوری اسلامی بخواد از موقعیت سوء استفاده بکنه و فشار بیشتری رو بر زندانیان سیاسی و اعضای کانون نویسندگان ایران که هنوز در بندن بیاره. خوشبختانه ما خبردار شدیم که کیوان باژن به مرخصی اومده و امیدواریم که آرش گنجی و رضا خندان مهاباتی هم آزاد بشن. اما اون چیزی که مهم هست، ما در پیوند با انجمن جهانی قلم و دیگر نهادهای مدنی ساکت نخواهیم نشست و تلاش میکنیم تا اونجایی که امکان داریم فشار بر جمهوری اسلامی همچنان وارد بشه تا بتونیم به یک نتیجه مطلوب و خواسته های کانون نویسندگان ایران، کانون نویسندگان ایران در تبعید، انجمن قلم ایران در تبعید برسیم.
آقای اسدیان، موضوع و مضامین سرده های شاعران در این برنامه چگونه بود؟
به هر حال ما امشب و با یاد بکتاش آبتین برگزار کردیم شعرهایی که همسو هستند با موضوع و مفهومی که باید باشه قرائت شد و در این فضا، در فضای یادبود بکتاش آبتین شعرهایی نیز خونده شد.
علاوه بر فریار اسدیان، دیگر شاعران شهلا آقاپور، داریوش معمار، علی کامرانی و سیاوش میرزاده هم سروده هایی را که به مناسبت این شب شعر و سخن آماده کرده بودند برای حاضران خواندند. شهرام میریان، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
خب خب امیدوارم که تا اینجای برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. فراموش نکنید که خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو در کانال تلگرام ما هم میتونید دنبال کنید، telegram.me/radiofarda. و به این ترتیب به پایان این بخش از برنامه رادیو فردا نزدیک میشیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله شامگاهی یاری دادن، ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه صدای دیگر حاصل تلاش همکارم رویا کریمی مجد توجه فرمایید.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
بعد از نشان لژیون دونور، او حالا نشان شایستگی ملی را دریافت کرده است. شهلا شفیق مهمان این برنامه صدای دیگر است. با من رویا کریمی مجد همراه باشید. اگر از جمله شنونده های قدیمی برنامه صدای دیگر هستید، لازم نیست شهلا شفیق رو به شما معرفی کنم. سال هاست که خبرهای مربوط به انتشار کتاب ها و تقدیر از فعالیت هاش در فرانسه را از همین برنامه شنیدید. اما اگر تازه به ما پیوستید، باید بگم که شهلا شفیق از برجسته ترین جامعه شناسان و اندیشمندان فارسی زبان در حوزه زنان و اسلام است که نزدیک به 40 سال است در فرانسه زندگی می کند و نوشته هایش به زبان های فرانسه و فارسی منتشر شده. خانم شفیق، اجازه بدید از زبان خودتون در مورد این نشان جدید که از طرف دولت فرانسه به شما اهدا شده بشنویم.
میدونین روی جان، من پیش از اینم یه همچین تجربه روی این داشتم در مورد لژیون دونور. اون یک مدالی هستش که کلیه، که خودش 3 درجه داره، اولی شوالیه هست و بعد بالاترش افیسیه هست، که اینجا مثلا حالا ترجمه تحت و لفظیش رو بخوایم به فارسی بگیم میشه افسر، بعد کمیسر. بعد میدونین از دوره ناپلئون برای اینکه بتونن قدرشناسی بکنن و تقدیر بکنن، لژیون دونور تاسیس اون بخاطر یه مجموعه است که میدن اون لژیون دونور برای کارهایی که فرانسه ازشون تقدیر میکنه. اما در مورد این مدال تازه، این در حقیقت هر هیته‌ای در چارچوبه وزارتخانه‌های مختلفی که تو فرانسه هستش و در هیته‌های متفاوت کار می‌کنن، مثلا بهداشت، آموزش، همه اینا کار می‌کنن، اینا می‌تونن هر سال یک تعدادی از کسانی رو که به نظرشون کارهاشون مؤثر هست، توی مشارکت داره، توی پیشرفت، توی توسعه فرهنگی و اجتماعی و آموزشی و هر چیزی، اینا رو انتخاب کنن. و این خیلی خاص‌تره از لژیون دونور. من این نامه‌ای رو که دریافت کردم از آقای رئیس جمهور و خود وزیر آموزش عالی و پژوهش، در واقع 13 نفر انتخاب شدن در پایان سال 2021 در مورد منم به عنوان نویسنده و جامعه شناس، چون که من استاد دانشگاه نیستم میدونین، ولی اون کارهایی که انجام دادم تو مسئله پژوهش‌های میدانی هست و کتاب‌های خودم هست توی زمینه‌های متفاوتی که از جمله مسئله زنان و مسئله اسلامیسم هست، که خب ایشون به هر حال جایزه رو دریافت کرده. ولی با توجه به نوع این مدال مربوط میشه به کارهای پژوهشی و آموزشی که من در زمینه میدانی کردم.
خانم شفیق، تا به حال چندین کتاب فارسی شما منتشر شده، مثل اسلام سیاسی، جنسیت و جنسگونگی و یا زنان زیر حجاب، چهره قوانین اسلامی. آیا این مدال به دلیل همین کتاب ها به شما اهدا شده؟
و این کارا اصولا ترجمه نشده است رو جان، یعنی بیشتر متعلق هست به جامعه فرانسه و خیلی خوشحالم که در زمینه های متفاوتی هستش، مثل مبارزه با تبعیض، با نابرابری ها، مسئله به اصطلاح محله های فقیر نشین، مسئله راسیسم و ایدئولوژی های مذهبی سیاسی، همه اینا در این حیطه ها یه کارهای خیلی میدانیه که از رفتن توی محلات و مشاهده و کار کردن با تمام اون آدمه که اونجا هستن.
اما خانم شفیق، در حالی دولت فرانسه داره از شما، از کارهایی که شما کردید تقدیر به عمل میاره، که کشوری که شما به اون تعلق داشتید و از اونجا پایه گرفتید، در کشور ایران ما داریم میبینیم که زنان مدام دارن به عقب رانده میشن و اونها به خانه‌داری، در خانه نشستن تشویق میشن. و در آخرین صحبت‌هایی که خانم خزعلی به عنوان معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده مطرح کرده، این هستش که دارن تلاش میکنن همه زنان کارمند رو تشویق کنن به نیمه وقت کار کردن، یک سوم وقت کار کردن و یا اساساً دورکاری. فکر میکنید که چه پایه متفاوتی وجود داره در نگاه به زنان که در کشوری یک ایرانی اینطور مورد تقدیر قرار میگیره و در کشور دیگری زنان اصلاً میدان اون رو پیدا نمیکنن که بخوان به میدون بیان و تلاشی کنن، تحقیق کنن، دانش بیاموزن و نتایج تحقیقاتشون رو منتشر کنن؟
بسیار سوال خوبیه روی عزیز. ببینید، من موقعی که رسیدم به فرانسه سال 82 بود که در یه شرایط بسیار سختی، بسیار بسیار سختی از همه نظر، از نظر توان مادی، از نظر روحی، از نظر اون شکستی که پشت سر ما بود، دوران سرکوب شدید بود. یعنی شما میگین سال 61 و بسیاری از دوستان من در زندان بودن، کسانی که میشناختم، نسلی که من بهش متعلق بودم داشت جوونیش توی، یعنی در حقیقت همه چیز بگیر و ببند بود. جمهوری اسلامی داشت شبکه‌های سرکوب خودش رو گسترش میداد و به لطف جنگ خب یک فضای سیاهی هم بود. و به همین دلیل من مطلقاً علاقه به موندن نداشتم، هیچ دلم نمیخواست، تمام دلم اونجا بود. ولی روزی که برام روشن شد که بعد اینجا بمونم و شروع کردم به یادگیری، اون چیزی که به من کمک کرد اون چمدون فرهنگی بود که با خودم از ایران آورده بودم. یعنی میخوام بگم که من اینجا شکل نگرفتم و هیچی هم من زبون فرانسه مطلقا نمیدونستم. اون چه که اهمیت داشت اون سرمایه فرهنگی بود، اون علاقه‌ای بود که به اونجا یک حسی باین هستی بری جلوتر ببینی. و اون اعتقاداتی که من داشتم، اعتقاد به عدالت، اعتقاد به آزادی، به برابری، و خب شکست سهمگینی هم خورده بودیم دیگه. یعنی من متوجه شدم که یه جای کار ما اشتباه کردیم، می‌دونی، و چرا اینطوری شد در مملکتی که ما داشتیم اصلا نباید همچین هیولایی به قدرت می‌رسید. اصلا وقتی که رفتم و شروع کردم که مثلا برم دانشگاه و اینا، تمامش به خاطر پاسخگویی به سوالات خودم بود. بعد وقتی که رفتم و این سوالا رو شروع کردم روش کار کردن، متوجه شدم که مسائل بشری خیلی نقطه اشتراکشون زیاده. تجربه ایران بسیار جالبه به لحاظ یک آزمایشگاه، حتی برای که چطوری یک مذهب میتونه تبدیل به ایدئولوژی بشه و این ایدئولوژی سرکوبگر چطوری میتونه کل حیات یه ملت رو به صورت دچار خسران بکنه. بعد این همه مسائلی که خود شما بهتر میدونید، خب اینا همه محدوده‌ای رو به وجود آورد و من وقتی وارد مسائل بین فرهنگی شدم هم همین بود. یعنی کار کردم، شروع کردم کارهای پژوهشی رو. واقعا اینجوری بود که هر کدومش اولا بسیار یاد میگرفتم و بسیار سعی میکردم که اون چیزی که یاد گرفتم تقسیم کنم با اطراف خودم. و در این حال خب همیشه ادبیات به عنوان یک پناهگاه، به عنوان یه جایی که فقط مکان تخیل و آزادی و اینا بود، خب همیشه اون محدوده رو ادامه میدادم. و اینا همه به من نشون داد که اصلا هویت یه چیز بسته نیست. ما هیچ کدوممون آدمایی نیستیم که فقط به یک جنبه از وجودمون میتونیم اکتفا بکنیم و بعد بتونیم خودمون رو تحقق بدیم. خب الان اون کارهایی که انجام دادم، خب ببینیم توجه بهش میکنن، به صورت توجه مادی نیست، یعنی در زندگی شخصی من تغییری نمیده این تقدیرا، ولی اون چه که برای جامعه مهمه. ببینین اینا میرن میخونن، نگاه میکنن، میان میگن اینا برای ما مهمه، دست شما در تکونه. شما فکر کنید تو جامعه ما آدما رو، یعنی زن آدما رو به طور کلی شهروندا رو، بعد زنا رو که دیگه بدتر، وقتی که قرار خلاقیتش روشن به زبون عامیانه میذارن تو سرشون، مثلا همون رو سری یا تو سری، درست همون روش تو سری رو به شکلای بدترش تو همه زمینه‌ها دارن. خب شما ببینید جامعه ما از چه نیروهای خلاقی محروم میشه. این بزرگترین حسرت من، بزرگترین حسرت من. حتی روزی که اون مسئله لژندون رو بود که خیلی هم برای من غرور انگیز بود، من فقط گفتم واقعا حسرت میخورم، تمام تلاشم هم میکنم که اون چیزی رو که اونجا میگذره بتونم اینجا منعکس کنم.
خانم شفیق، این روزها به نظر میرسه که موج بزرگی از اراده به مهاجرت در بین ایرانی ها شکل گرفته، اما برای اون بخشی که عمدتا هم تحصیل کردن، این سوال هم وجود داره که چگونه میشود موفق شد؟
اولا اینکه شهلا شفیق یک اسمی که در بیرون هست، که اون واقعیتی که، یعنی در واقع اون فراز و نشیب هایی که شما میپیمایید و اون مشکلاتی رو که مدام باهاش دست و پنجه نرم میکنی، یعنی اساساً چیز نیست. یعنی اساساً اون درکی رو که ما از موفقیت در بیرون داریم با اون چیزی که در واقعیت ما اتفاق میفته دو تا چیز مجزاست. ببینید من به شدت کار کردم، هر کاری که کردم دوست داشتم. خود این عنوانهایی که به هر حال همین اصلا از لژندونور، این یکی اینا تقدیر از راه رفته است. اون راه رفته من رفتم. میخوام یعنی توجهتون به این جلب کنم، یعنی که اینجوری نیست که مثلا یه چیزی که راه باز کنه برای بعد، یه چیزی که راهی رو که رفته شده طی شده ارج گذاری میکنه. و یک چیزی رو باید در ذهنمون داشته باشیم که اون چی که ما میکنیم لزوما در اون لحظه که انجام میدیم به نتیجه نمیرسه. من فکر میکنم که خود آدم دقیقاً باید بدونه چی میخواد، چه تصوری داره از زندگی، و بدونه که اون چیزی رو که میخواد لزوما با اون واقعیت که دور و برش هست چه رابطه‌ای داره، و بپذیره عوارض منفیش رو یا بپذیره رنج‌ها و دردهای اون کاری رو که میخواد بکنه. شما تو جامعه فرانسه نمیتونی یه زندگی لوکس اونجوری که بعضیا تو ایران دارن یا برخی، یا میدونین اون امکانات رو اصلا نمیتونی داشته باشی. میخوام اینو بگم رژن، میخوام آدم خودش دقیقاً بدونه کجا میخواد بره و این کاری که میخواد بکنه، کارم مثل انباشت پول با انباشت به وجود میاد، قدم به قدم به وجود میاد. یه ساختمونیه که ساخته میشه، شما نمیتونین برسین یه جایی و اون ساختمون اونجا منتظرتون باشه، نمیشه، مگر اینکه یک پول هنگفتی داشته باشین و برین اون رو بخرین. تازه اونم جاگیری تو اون جامعه محسوب نمیشه، بعد زبان اون جامعه رو یاد بگیرین، بعد بتونین با اون جامعه درگیر بشین باید بتونین با اون جامعه حرکت کنین، باید بتونین نقد اون جامعه رو به خودتون بپذیرین، باید نگاه اونا رو به خودتون بپذیرین. یه چیزی جریان داره، یه جریان شتابنده و یه جریان پیگیره و شما باید تو این جریان جای خودتون رو پیدا کنین. ما منتظر نباشین که فقط مواهب باشه، بلکه باید بدونین که سختی‌ها و مشکلاتش هم خیلی زیاده، ولی اگه دوست داشته باشین این روند و این چالش رو حتما میتونین برین جلو. اگر نه یه تصویر ایدئال دارین، مطمئن باشین که دچار افسردگی خواهید شد، بلکه از همچین تصویر ایدئالی وجود نداره. شما خودتون باید بسازینش، شما باید خودتون معنی بدین به اون چیزی که میخواین در هر جای دنیا بسازین.
با سپاس از شهدا شفیق، جامعه شناس ساکن فرانسه، به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.